خشت ده 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به یکی دیگه از عملیات چاقا بانکی. تا حالا 5 تا از عملیات بانکی را خدمت شما عرض کردیم. امروز 6مین از عملیات بانکی. پس بحثمون عوض میشه، جدیده. 6مین از عملیات بانکی را میگیم گشایش اعتبار. عنوانش هست گشایش اعتبار. یعنی مراجعه کننده، کاربر میاد پیش بانک و از بانک درخواست میکند در ضمن یک عقد و تعهدی که بین بانک و بین این مراجع کننده بسته می شود، که بانک در یک مدت معین و مشخصی به او یک اعتبار بدهد. خب میگه من 1 ساله مثلا از توی بانک یه اعتبار میخواهم، به من اعتبار بده. حالا این اعتبار هرچی، سر هر مبلغی که درخواست کند یا هر مبلغی که توافق کنند. میگه یه اعتبار مالی میخواهم به بانک. چرا اعتبار مالی رو میخوام؟ چون من دارم میرم تجارت کنم، معامله ای رو انجام بدهم. الان که میرم این معامله رو انجام بدهم، فروشنده مرا اعتبار سنجی می کند که ببیند من چقدر اعتبار دارم. آیا می تونم پول این جنس رو بدم به فروشنده یا نمی توانم؟ لذا از توی بانک چه می کند؟ استفسار می کند که این آقا که خریدار من است آیا اینقدر اعتبار مالی دارد که بتوند این جنس از ما وردارد و پولشو بدد، ولو پولشو بالاقساط قراره بدد، ولی آیا اعتبار مالی دارد اصلا یا نه؟ پس این یک مورد. یعنی بانک، فروشنده از بانک استفسار می کند، استفسار می کند آیا اعتبار مالی خریدار من دارد یا ندارد. این یه نکته. نکته دوم، میگد ممکنم هست من این اعتبار مالی را احتیاج داشته باشم هزینه کنم. یعنی چی؟ یعنی این پولی را که تو به من به عنوان اعتبار گفته ای ممکنه من احتیاج داشته باشم نقدش کنم، ازت بگیرم. یعنی دو صورت میشه. یه جا فقط اعتبار و اون کسی که اعتبار براش گشایش شده فقط از اسم اعتبار استفاده می کند. دقت می کنید؟ از اسمش، اما از خود اعتبار هیچ استفاده ای نمی کند. این یه فرضه. یه فرض دیگه این است که نه، از خود اعتبار گشوده شده هم مصرف میکنه، یعنی ور میدارد، یعنی اون پولی که به عنوان اعتبار براش تعیین شده از بانک، اون پول را همشا یا بعضیش را میگیرد. متوجه شدید چه میگم؟ یعنی رب ما اصلا احتیاج به گرفتن پول ندارد، فقط اعتبار رو میخواد. خب فقط این که بانک اعلام کند این اعتبار دارد، همین. یعنی از بانک هیچ پولی نمیگیرد، فقط گواهی اعتبار را بانک بهش میدهد. این یه صورتشه. یه صورتش این است که بانک علاوه بر این که گواهی اعتبار بهش میدهد چی میدهد؟ یه مقداری یا تمام اون اعتبار را هم در اختیارش میگذارد. یعنی از بانک پول اون اعتبار را، قدری یا تمامش را دریافت میکند. دقت کردید؟ خب به این میگن گشایش اعتبار. غالبا کسانی که کاسبن، تاجرن، تو داد و ستد هستن، به این گشایش اعتبار تو بانک چه دارند؟ احتیاج دارند. یا برای صادرات یا برای واردات. حالا قصه صادرات و واردات رو انشالله فردا برسم براتون میگم. احتیاج به این گشایش اعتبار دارند. خیلی خوب. و بانک این گشایش اعتبار را به درخواست شخص انجام میداد. ببینید فی ما سبق که بازارها محدود بود و آدما، کاسبا با افراد خاص معامله می کردن، خب لا محاله بعد 5 تا 10 تا 5 سال 10 سال که با کسی چه می کردن؟ معامله می کردن، داد و ستد می کردن، کم کم اعتبار اون شخص براشون چه می شد؟ معلوم میشه. و لذا اینجا خدمت شما یه بار گفتم، شاید بارها گفتم، که کاسبا، تاجرا در زمان گذشته، شاید حتی تا 50 سال پیش، عمده تجارت و کاسبیشون نه بر اساس سرمایه‌شون، بلکه بر اساس چه بود؟ اعتبارشون بود. یه وقت می دیدی سرمایه ای ندارد، ولی تو بازار، تو اون جایی که داد و ستد انجام میشه، اعتبار دارد. اعتبار به چه معناییست؟ به این معناییست که میگن این آقا چیه؟ حساب و کتابش درست. مال مردم خور نیست، وردار و ورمال نیست. به این میگن اعتبار. مردم همیشه دوست داشتن با آدمای معامله کنن که چه باشد؟ اعتبار داشته باش، بدانن دوز نیست، ور نمیدارد و ور مالد، کلا سرشون نمیخواد بگذارد، آدم معتبری است. خب به این میگن اعتبار. امروز دایره داد و ستد چه شده؟ وسیع شده دیگه. این که هر کسی تو ده خودش، تو شهر خودش کار کند و کاسبی کند و خرید و فروش کند، این نیست. یه تجارت چه شده است؟ یه تجارت حداقل دیگه، تجارت ملی یا تجارت قاره‌ای یا تجارت جهانی دیگه، هر کسی در محدوده خودش. الان یه خانومی که تو فلان روستای کردستان یه صنعت دستی دارد، گلیمی میبافد، گیوهی میبافد، گلدونی درست میکند، یه صنایع دستی خودش. این صنایع دستی خودش رو میگذارد تو اینترنت، تو اسمشو بگید، نه اسم فارسیشو بگید، فارسی رو پاس بداره، تو شبکه های اجتماعی اسم دیگه داره، تو فضای مجازی، تو این چیچی هایی بهش میگن سکو، تو سکوهایی که بله بفرمایید وجود دارد برای معرفی این اشیا، میگذارد تو این سکوها برای فروش. خب مشتری بهش میخورد، میگه من 5 تا 10 تا از این مال میخوام یا بیشتر. خیلی خوب، یعنی الان مشتری بهش میگه من 100 تا از این مال میخوام، این اصلا 100 تا را نمی، پولشو ندارد که تولید کنه، که جنسشو بخرد تولید کنه. یعنی اگه برد 100 تا رو جنسشو بخرد، مجبور نسیه بخرد، چون یه ماده اولیه میخواد دیگه. این الان یه کار خانگی است، این در حد 5 تا 10 تا درست کرده. حالا مشتری خورده بهش 100 تا، میگه من 100 تا از این جنس میخوام، جنست وقتی آمد 3 ماه پولشو بد میدم. خب این چی میدوند این کیه؟ تو فضای مجازی یه نرخری آمده دارد ازش خرید میکنه، این از کجا میدوند؟ این آیا 100 تا را اولا پولشو میدهد یا نمیدهد؟ بعد بفرمایید چی؟ من برم 100 تا را بخرم درست کنم، اصلا بعد میگیرد 100 تا را یا نمیگیرد؟ 100 تا را نگیرد رو دست من میموند، جنس مردم رو گرفتم، مواد اولیه باید پول اونا رو بدم، جنس رو دستم میموند، پول اونا رو نمیتونم بدم. خب نمیشناسدش که کیه. یه نفر رو آدم میتوند، 2 نفر رو میتوند پرس و جو کند. وقتی شما توی کاسبی افتادید، همه رو که نمیتونید پرس و جو کنید که. یه وقت میبینید روزی چندین 10 نفر یا 100 نفر مشتری دارید، همه اینا رو میتونید تو شهرشون برید یا آشنا پیدا کنید، اون آشنا برد تحقیق کند، بیاد به شما بگد که این چه وضعیتی دارد. نمیشد که. حالا این چی کار کنه؟ خانوم بده یا نده؟ بفرسد جنسو یا نفرسد؟ معامله رو بکند یا نکند؟ اگه بگید حالا دیگه علالله، علالله معامله کند، خب این علالله معامله کردن ممکنه این به باد بره، ممکنه ورشکست بشه، ممکنه پولش بهش نرسه، جنسش هم رفته. اما در فرضی که این آقا یه چی بهش بدن، یه شماره، بگه خانم این شماره حساب بانکی من است، اینم شماره بانک، شما خواستی میتونی استعلام بگیری از بانک که آیا من آدم معتبری هستم یا نیستم، و اگر اعتبار دارم مقدار اعتبار من چقدره؟ برای اینکه میخوای مطمئن بشی با من معامله کنی یا معامله نکنی، این راه رو برو. دقت کردی؟ خیلی خوب. اگه یه شماره حساب باشد، یه شماره بانک شعبه ای چیزی باشد، تماس میگیرد یا از خود بانک میره تو حسابش ببیند که آیا اعتبار سنجی میکند. خب و دید آدم معتبریست باش معامله میکنه، دید آدم معتبری نیست باش معامله نمیکنه. دقت کردی؟ پس این داستان گشایش اعتبار تو اقتصاد امروز که دیگه اقتصاد توسعه پیدا کرده، معاملات توسعه پیدا کرده. ببینید یه روزی اگه کسی یه گاو یه گیوه درست میکرد یا یه پارچه گلیم میبافت، این فقط تو ده خودش میفروخت. خب اونایی که تو ده میان بخرن 50 ساله اینا رو میشناسن، اما حالا که دیگه تو ده خودش نیست که، یا میمد سر جاده، اگه یه جادهی عبور میکرد از کنار دهشون، سر جاده به رهگذرا میفروخ، رهگذرا رو نوعا نقد میفروخ، چون میرفتن دیگه ازشون خبری نداشت، نوعا اعتماد نمیکرد به رهگذرا، به مسافرا. خیلی خوب، یعنی اقتصاد یه چیز خانگی و داخلی و کوچیک بود. الان وقتی میگذارد محصولش و تولیدش و روی این سکوها، اونور دنیا بابا چی میبیند؟ یه وقت میبینید از اونور دنیا براش چه میاد؟ سفارش میاد، میگن ما یه تعدادی از این میخواد بفرست برامون. و چجوری بفرستن؟ خب فرستادنش یه وقت میبینید پستش چند برابر قیمت خود جنسشه. دقت کردید؟ من چوب اینجوری خوردم و آره جنس. کتاب، یکی از دوستان برای لبنان گفت این آدرس من، این کتاب برای من بخر بفرست، کتاب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی، چاپ جدیدش آمده بود، گفت اینو برای من بخر بفرست. ما هم تو رو دروازی گفتیم چشم. خب آمدیم پول خرید مفتاح الکرامه رو، حالا اون موقع 10-15 جلدش آمده بود، براش خریدیم. وقتی رفتیم پول پستش کنیم، بله دیگه، از چه بفرمایید، از قم به بیروت، دیدیم یا ابوالفضل چند برابر پول کتاب پول پست میخواد بگیره. گفتیم آقا راهی دیگه؟ گفت نه، ما با بیروت فقط پست هوایی داریم، پست هوایی هم گرونه، مجبور شدیم پست کنیم دیگه، چون قول داده بودیم بهش. بله، شاید پول شهریمون تمامش یا چند ماه رفت بابت پول پست این کتاب، براش پست کردیم به آدرسش، چاره ای نبود. ولی خود پول جا به جایی بعض وقتا اینقدر گرون میشد. دقت کردید؟ چون همه جا که پست زمینی و بفرمایید یا نقل و انتقال با کشتی یا اینا که نیست، نقل و انتقال زمینی یا با کشتی ارزونه، همون نقل و انتقال وقتی رفت هوایی و وقتی جنس شما سنگین شد، یعنی بار سنگینی است مثل کتاب، خب یه قیمت پست میره بالا. خیلی خوب، لذا این الان پستم باید بکند برای اینا تا به دستشون برسد. و اینا گفتن به محض اینکه رسید پول دواریز میکنی. خب حالا این کیه؟ راست میگه؟ دروغ میگه؟ خب کاسب دیگه، باید کاسبی کند، ولی رو هوا که نمیتوند وارد معامله بشد. بله؟ چی مطالبه کنم؟ نه هدیه بود آقای فیاض. مگه شما یه تابلو نقاشی برا من میکشید هدیه میارید بعد میان بگون پولشو بده؟ اینجوری که نیست دیگه، هدیه بود. ولی دیگه رفتیم لاکار، حواظت هست بعضی وقتا آدم میره لاکار دیگه، ما هم رفتیم لاکار. حالا بله، اتفاقا اون آقا مقرر فضل الله بود، مقرر محمد حسین فضل الله بود، سید محمد حسین فضل. چند تا از کارهای فضل الله را چاپ کرده بود. بعد من یه جلسه که با ایشون نشستم، خب مرد زحمت کشی بود، درس خونده بود، بهش گفتم که فلانی تو خودت از فضل الله ملاتری، چرا مقرر فضل الله شدی؟ گفت نمیدونی چرا؟ گفتم نه، چون تو خودت از فضل الله، منی که دیدمت فهمیدم تو خودت از فضل الله ملاتری. چجوری مقرر شدی برای او؟ گفت خب علتش این است که فضل الله پول دارد من ندارم، مجبورم مقرر او بشم، وجهش این است. توجه کردی؟ علی‌ای حال، ببینید وقتی دوستی از شما تقاضایی می کند دیگه هدیه است، شما درخواستش رو اجاب. قصه اعتبار امرو خیلی مهمه، لذا اشخاص میان پیش بانک، به بانک میگن برای ما گشایش اعتبار بکن. ای کسی پرسید بگو این آقا اینقدر اعتبار داره، یا حتی یه پولی برای ما آماده داشته باش که اگه خواستیم از این اعتبار خرج کنیم بتوانیم خرج کنیم. اون وقت به بانک میگن ما برای گشایش اعتبار عقد دیگه، ما یه هزینه ای به تو میدیم، یه اجرتی میدیم. آیه مانه اینا داره، میگه برا من یه اعتبار باز کن. بانک میاد اعتبار سنجی میکند او را و میگه تو اعتبار سنجی ما شما اعتباردون اینقدر است، نسبت به دارایی هاش، نسبت به چی؟ نسبت به ورود و خروج پول تو حسابش و اینا. میاد براش یه اعتبار سنجی میکنه، میگه شما اعتبار مالیتون این مبلغه. میگه خیلی خوب، همینو بنویس ثبت کن، اگر کسی اعتبار مالی منو خواست بهش اعلام کن. خب بانک برای این اعتبار سنجی و برای این اعلام اعتبار میتواند اجرت بگیرد؟ خب باره، یه کاری است که بانک داره انجام میداد دیگه، کاری رو که مردم 50 سال باید معاشرت کنن با کسی، داد و ستد کنن تا اون اعتبار دستشون بیاد، بانک در عرض چند ثانیه در اختیارشون میگذاره. خب این خیلی برای کاسب که میخواد با این آقا معامله کند خیلی براش مهمه. و اعتباری که بانک صادر کند کار به حرف مردم ندارد. آه اون دیگه وقتی بانک بگه این اعتبارش اینقدر است، این دیگه قطعیست، راست. ببینید تو حرف مردم راست و دروغ میاد، ولی تو حرف بانک دیگه نمیتونه دروغ بیاد. بانک اعلام کرده اعتبارش. بعد میگه این اعتباری که برا ما سنجش اعتبار کردید، بعد از این فلان مبلغم به من اعتبار بده. خب اینی که میگه به بانک به من اعتبار بده، برای اینکه من دارم میرم توی معامله ای، توی خریدی، یه وقت تو این معامله و خریدی که میکنم از این اعتباری که تو در اختیارم گذاشته ای مجبورم چه کنم؟ مصرف کنم. اون وقت بده به من، بعد از اون از من میخوای بگیری 20% کمتر بیشتر طبق توافق من به تو چه میدم؟ سود میدم. متوجه شدید؟ این اعتبار دوم. یعنی به بانک میگد یه اعتبار مالی تو حساب من باشد، خب یا من استفاده نمی کنم. خب اگه استفاده نکردم که قرضی نگرفتم، وقتی قرضی نگرفتم نه چیزی بده کارم نه لازمه چی بدم، سود بدم. چون رباخوره کی ربا را از شما میگیرند؟ وقتی شما ازش قرض کنید بعد تو پس دادن ربا میگیرد روش. اگه قرض نکردید که اون ربا از شما نمیگیرد. اینم به بانک میگد یه اعتبار برا من قرار بده. من تو کاسبیم، تو تجارتم، تو داد و ستدم، تو معاملاتی که میکنم ممکن است از این اعتبار چه کنم؟ استفاده کنم. ممکنم هست چی؟ استفاده نکنم. اگه استفاده کردم شما این قدم روش سود بگیر. اگرم استفاده نکردم که به تب چی؟ سودیم وجود ندارم، چون قرض نگرفته را که دیگه لازم نیست سود بدی روش. که چرا؟ خب با بانک اینجور قرار میگذارم، بانک هم موافقت میکنه، میگه مانعی نداره. شما مثلا 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، یه همت کمتر بیشتر اعتبار به شما میده. اون خودش هم نمیخواد اعتبار رو استفاده کند. چرا؟ چون اگه استفاده کند باید سودشو بدهد. چون باید سودشو بدهد نمیخواد استفاده کند، لذا تا به شرط سعی میکند استفاده نکند، ولی گیر افتاد دیگه مجبور به استفاده است. او وقت اگه عقد قرارداد با بانک اینجوری باشد که من اگر استفاده کردم قرض باشد به من و مثلا 10%، 20%، 30% طبق توافق، هرچی که برداشت کردم این قدم به بانک چه میدم؟ این درصد 20% مثلا سود میدم به بانک. ها اگه عقد قرار داد این باشد پروازهه که میشه چی؟ ربا دیگه. عقد قرضه و شرط زیادتی در بازگردوندن داره میشد چی؟ ربا. و میشد چه بفرمایی؟ میشد حرام. خب لیکن آقای وکیل به اونجا نرسیدم، اونم میگم. چشم، الان شما جلو رفتی. آره جلو نرو، حالا فعلا عقبش باش تا برسه نوبت جلو. خب این اعتبار، حالا این رو چه جور میشد تصحیح کرد؟ خب پر واضحه، هرچی خدمت شما تو اون بحث های قبلی گفتی که کسی که میخواد از بانک وام بگیرد و میخواد بالاخره بانک هم یه سودی ببرد، به جای این که مسئله قرض باشد که میشه ربا و حرام، خب از قرض خارجش کنن توی عقود دیگری ببرندش. خب همه اونایی که اونجا گفتیم، اگر یادتون باشد، شما اینجا میتونید پیاده کنید، اما از مزارعه، مزاربه، مساقات، شرکت، جعاله، وکالت، نمیدونم هرچی، هبه، صلح، هرچی که براتون اونجا گفتیم اینجا میتوانند استفاده کن. و وقتی عقد رو ببرنش رو اون عقود دیگر که اونجا براتون گفتیم، خب به طب دیگه عقد از عقد قرض و از بحث ربا چه میشه؟ خارج میشد، نتیجه سودی هم که برای بانک حاصل میشد سود حلال. توجه کردی؟ حتی اگر شما اون عقود رو ازش استفاده نکنید، میتوانید از چه استفاده کنید؟ میتوانید از راه‌های فرار از ربا. جناب صاحب عروه راه‌های فرار از ربا رو تو عروه دارد، ظاهراً 9 تا راهه دیگه، از بحث مکاسب محرمه تو ذهنمه. خب تو بحث ربا، آخر بحث ربا، راه‌های فرار از ربا، اونجا خود صاحب عروه دارد، مشهور فقها هم بهش فتوا داده که اگر میخوان از ربا فرار کنن، از این 9 تا راه یکیش رو که برن، این میشه راه‌های فرار از ربا. تمام اون راه‌های فرار از ربا برای اینجا به کار میاد. بانک با این شخص که درخواست گشایش چه کرده است اعتبار کرده و از اعتبار استفاده کرد. یه وقت گفتم بدون گشایش میکنه، استفاده نمیکنه، با اون که هیچ، چون بانک وامی رو که پرداخت نشده است سود نمیگیرد ازش، که وامی که پرداخت شد سود میگیره. لذا گشایش اعتبار کرده ولی اعتبار رو نگرفته، هیچ، اوکی، مشکلی نداره. اما وقتی اعتبار رو گرفت، بله به عنوان قرض باشد و با بانک شرط بکند 20% کمتر، بیشتر، زیادتی برمیگردونه، میشه قرض ربوی و حرام. یا برد ضمن اون عقودی که مفصل بحث کردیم برای شما اینجا، یا بیاد کجا آقا، یا استفاده کند از راه‌ها و حیل فرار از ربا. و فرمودن نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال. چقدر خوب است کسی از حرام فرار کند به چی؟ به حلال خدا. این راه‌های حیل فرار از ربا مال همین است که مردم اگر جایی گیر افتاده که دیگه نمیشد کاری کنن، خب از این راه‌ها برن تا این حرام، این فرار از حرام است به حلال. و خود امام فرمودن نعم الفرار، چه فرار از این بهتر که شما از حرام خدا فرار کنی به چی؟ به حلال خدا. توجه میکنی؟ یعنی فرض بفرمایید یک خانمی آقای وکیل را بایستده بود سر خیابون سوار ماشینش کن، گفت برسونم شما. وکیل بیچاره هم سوار شد. وقتی که سوار شد خانم آقای وکیل رو برد تو خونه، گفت یالا. آقای وکیل خجالتی، پاک دامن، نمیدونم مسلمان، معتقد، گیر افتاده است. میگه خب سرکار خانم، حالا شما شوهر دارید یا ندارید؟ میگه ندارم. شما در عده کسی هستید یا نیستید؟ میگه نیستم. میگه خیلی خوب، پس اجازه بدید دو کلمه چی؟ عقد بخوانم. بعدش خانم میگه دو کلمه که هیچی، از حالا تا شبم میخوای بخونی بخون برا خود. ولذا آقای وکیل وکالت گرفت از خانم و خانم رو عقد کرد. خب تموم شد دیگه، گناه داره؟ بله. دیگه خانوم هم بخواد برد، آقای وکیل نمیذارد برد. یعنی اگه گفت نه وقتی برو، تا دید آقای وکیل ماسکشو برداشت گفت اه اه نمیخواد، پاشو برو. دیگه وکیل بعد عقد میرد؟ نه دیگه، تا دسته تا جا نکنن نمیرد. ولی حالا این دفعه خانم بگد نه. چرا؟ چون عقد خونده بود. یکی رفقا میگفت بله سوریه بودم سابقا، اون آن روزگاری که بله آن سان گذشت، میگفت سوریه بودم و بله خانمی تو صحن زینبیه آمد و گفت کمک خواست و بعد گفت من یتیم دارم و شوهر ندارم و آروم آروم گفتیم خب چقدر میخوایی و توافق کردیم و بله عقدم خوندیم و گفتم خب من جا ندارم، گفت بیا خونه خودمو. حالا روبنده رو صورتش، البته چشاش پیداست ولی فقط چشم. رفتیم جلوتر و تو این خرابه ها و زمین های پشت زینبیه تا بریم خونه و اینا، توی که این خرابه ها گفتم خانم بکش پایین ما ببینیم صورت ها با. گفت این چیز دا بله روبنده رو بردار من این صورت رو ببین. میگفت روبنده رو برداشت، دیدم یا ابوالفضل، از اون دیگه زشتر که ان خدا نیافریده است. تمام این صورتم چی؟ اینا که نه ککومک نه مثل آبله، تمام صورت ریخته بیرون، از زشت ترک ترک به صورتش ترک. اوه 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 میگفت که گفتم خانم جون بیا پولت بسو همین، حالا خدا حافظ. بله خونده بود، پولم داد ولی نرفت وسط راه. وقتی که بله روبنده برداشته شد، میگفت این روبنده رو زده بود تا زیر چشش، فرید داد ما رو، ما نمیدونستیم این زیر، فکر کردیم اون زیر به این چشا تا اینجا که اینه، پس اون زیرش چی چیه؟ نگو اون زیر افتضاح بود. میگفت پولا دادیم و فرار کردیم، حالا اون چسبیده ما رو که بیا بریم. گفتم نه 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 بیا پولتو بسون، من وعده کردم باید برم جا، یادم افتاد بسونو برو. نه هر چیزی هم که آدم نباید سری کنه آقای وکیل، باید مطابق ذوقت باشه، ذوق داشته باش. بله حالا اینجا برعکس شد. آقای وکیل چی زده بود؟ ماسک زده بود و اون بیچاره فکر کرد بعد که ورداشت زنه میگد برو، آقای وکیل عقد خونده است دیگه نمیرد. میگه نه دیگه عقد خوندیم و قرض میشد. بعضی وقتا از حرام فرار کرد به چی آقا؟ به حلال فرار کن. گفتم به شما یک فرض بفرمایید که عروس و داماده اینا بفرمایید عروس و کی ازدواجشون واقع شده؟ نیمه شعبان، اواخر شعبان. اینا وقتی به هم محرم شدن خوردن تو رمضان. آخ آخ ما رمضان از اون بدترم نمیشد. بله که اینا روز ما رمضان بغل همن ولی روزه نمیشد. چه مصیبتی میشد؟ خیلی سخت است. بله خدا از این مصیبت ها به کسی نده. خیلی خوب. خب الان اینا چیکار کنن؟ خب آفرین، یه مسافرت برن، برن یه زیارت امام رضا، هم فال و هم تماشا. قصدم نکنن 9 روز بمانن، یا قصدم نکنن بمانن. بله و اونجا دیگه چون مسافرن روزه نیستن و در نتیجه کارشون هم چه میشد؟ را میفتن. نهایت این که چی؟ خارج از ماه رمضان اون روزه ها باید چه بشه؟ قضا بشه. ولی بهتر از این است که چی؟ تو شهر خودشون باشند و آلوده به چی بشه؟ بر گناه و روزه خوری بشن. میرن اینا رو میگن فرار از چی؟ از حرام به حلال. و امام میفرماین این فرار خیلی خوبه. بنابراین تو این گشایش اعتبارم حتی اون جایی که از اعتبار استفاده میکند و میخواد به بانک سود بدهد، خیلی خوب از اون راههایی که گفتیم استفاده کند، یا راههای فرار از ربا رو استفاده کند و در نتیجه اشکالی ندارد، هم پولی که از بانک میگیرد و مالک میشد، هم سودی رو که میخواد به بانک بدهد، سود برای بانک هم چه میشد؟ حلال میشد و یه معامله دو سر سود میشه، هم برای این آقایی که اعتبار رو گرفته و تصرف کرده، هم برای بانکی که به او اعتبار داده و سودش رو ازش چه میکند؟ میگیرد. این اجمال گشایش اعتبار، اجمالش رو خدمت شما عرض کردیم. حالا این اعتبار اقسامی دارد، انشاءالله فردا شروع می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.